سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که دستگیری افغانها در پاکستان در ماه جنوری افزایش یافته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان روز گذشته گزارش داد که در 10 روز نخست ماه جنوری بیش از 1700 افغان در پاکستان دستگیر شدند که نسبت به ماه قبل 18% افزایش را نشان می دهد. این اداره ملل متحد در یک گزارش مشترک با سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که بیش از 131,000 افغان در سال 2005 میلادی در پاکستان دستگیر شدند. یک جوان به اتهام طرح‌ریزی حمله بر سفارت اسرائیل در جرمنی و تلاش پیوستن به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به 3 سال حبس در زندان محکوم شد. محکمه عالی ایالتی برلین روز جمعه در اعلامیه‌ای گفته که این جوان 19 ساله که نام و هویت او افشا نشده دوران محکومیت خود را در دارالتعدیب سپری خواهد کرد، زیرا در زمان دستگیری هنوز سن قانونی را تکمیل نکرده بود. همزمان روز جمعه محاکمه یک افغان نیز در جرمنی آغاز شد که به حمله با موتر بر تجمع مردم در شهر مانشن متهم است. این افغان که با نام فرهاد معرفی شده در کابل به دنیا آمده و به اتهام قتل یک کودک 2 ساله و مادرش و تلاش برای قتل 44 تن دیگر محاکمه می شود. سارنوالان می گویند که فرهاد انگیزه مذهبی داشته و فکر می کرد که در جریان حمله کشته خواهد شد. احمد الشر رئیس جمهور سوریه نوروز را رخصتی رسمی و زبان کردی را در کنار عربی زبان رسمی سوریه اعلام کرد. در این حکم که ناوقت روز جمعه صادر شد همچنین گفته شده که به کردهایی که در سرشماری سال 1962 از آنها سلب تابعیت شده نیز تابعیت سوریه داده خواهد شد. از استقلال سوریه در سال 1946 اولین بار است که حکومت مرکزی سوریه حقوق ملی کردها را عطا کرده. از جمله 20 میلیون نفوس سوریه حدود 2 میلیون تن آنها کرد هستند که در شمال و شمال شرقی این کشور زندگی می کنند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد میگوید که روسیه و اوکراین در مورد یک آتش‌بس محلی در اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا توافق کردند تا امکان ترمیم آخرین لاین برخی نیروگاه فراهم شود. در اعلامیه این اداره که شب گذشته منتشر شد گفته شده که این لاین برق در 2 جنوری در نتیجه فعالیت‌های نظامی آسیب دیده و باید در روزهای آینده دوباره فعال شود. در اعلامیه از قول رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفته شده که این 4مین آتش‌بس موقت به ابتکار این اداره است. تأسیسات زاپوروژیا بزرگترین نیروگاه تولید برق هسته‌ای در اروپا از ماه مارچ 2022 میلادی به این سو تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارد. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان فردا در مقابل وستندیز بازی خواهد کرد. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال تیم افغانستان فردا در 2مین دیدارش با تیم وستندیز دیدار میکند. به سلسله بازی های این مسابقات امروز هند به مصاف بنگلادش و ژاپن به مصاف سریلانکا میرود. جام جهانی 50 اووره زیر سن 19 سال در 15 جنوری به میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شد و بازی نهایی آن در 6 فوریه برگزار خواهد شد. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که افغانستان با چند بحران به طور همزمان روبروست.
همیشه که اخراج شدیم از پاکستان جبری. 2000 خانه برای میتیم به غذا صحیح دسترسی نداریم.
شماری از افغان ها میگویند که بسته شدن مسیرهای تجارتی با پاکستان باعث افزایش قیمت برخی از کالاها شده.
بینتیا گران سویدی خلق مسکنان دی پریوگونی ولک قدرت داری.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان صحی جهان میگوید که در صورت عدم کمک احتمال دارد که کودکان و مادران افغان مبتلا به سوء تغذیه شدید جانهایشان را از دست دهند. با سرد شدن هوا بازار ماهیپزی ها در شرق افغانستان گرمتر شده.
اومدیم اینه میجه با تفریق در خانم هم هست، خشنی هم هست، تفلک هم هست، میهم بسیار جای خوب است، سبز و جای با متفاضای خوب است، دیگه وقت زمستان رو دیگه وقت ممایز دیگه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یاوچا هشدار داده که افغانستان با چند بحران به طور همزمان از جمله خشکسالی شدید، بازگشت گسترده مهاجرین از ایران و پاکستان و کاهش چشمگیر بودجه کمک‌های بشری روبرو است. هنریکا راتوات هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در پیام ویدیویی یک در شبکه ایکس یا توییتر سابق منتشر شد گفته که کاهش بودجه باعث تعطیلی صدها مرکز صحی و تغذیه‌ای در سراسر افغانستان شده و دسترسی مردم به خدمات حیاتی را به شدت محدود کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از مهاجران بازگشته از پاکستان میگویند که به غذای کافی دسترسی ندارند و هزینه های روزمره‌شان بیش از درآمد آنان است. کشمیر خان یکی از آنان که سرپرستی یک خانواده 15 نفره را در کابل به عهده دارد، روز شنبه 17 جنوری به رادیو آزادی گفت که روزانه بین 2 تا 300 افغانی مزد کارگری دریافت میکند که کفایت مصارف خانه‌اش را نمی کند.
ما میشه که اخراج شدیم از پاکستان جبری. 9000 خانه برای میدیم. به غذای صحیح دسترسی نداریم. اگر بچه داریم که عملیاتش چی شده. این جایه کنیم از رفتا به دوایی و پتی چیزاش میره. اما در نیست بگم رفتان اینجا زیاد است. دوایی قیمت است.
خیرالله یکی از دهقانان در ولسوالی و غوریان ولایت هرات میگوید خشکسالی های اخیر وضعیت اقتصادی خانوادش را تحت تاثیر قرار داده است.
خشکسالی های یه اواخر هم بر منافع کشتزارها زیاد ضرر کرد. دریای هرالود خشکیده و آب برای زراعت وجود ندارد و در کنار از او نهادهای خیریه و دولت هم هیچ همکاری در قسمت کشاورزی برای کشاورزان نمی کنند. متاسفانه ما برای فعلا اکثر زمین های ما کش نمیشه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد دوچا هشدار داده است که افغانستان با چندین بحران همزمان از جمله خشکسالی شدید، بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان و کاهش چشمگیر بودجه کمک های بشری روبرو است. اندریکا راتوات هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که روز جمعه 16 جنوری در شبکه ایکس منتشر شده گفته است که کاهش بودجه باعث تعطیلی صدها مرکز صحی و تغذیه‌ای در سراسر کشور شده و دسترسی مردم به خدمات حیاتی را به شدت محدود کرده است. با گفته او 400 مرکز صحی تعطیل شدند که بیش از 3 میلیون نفر را که به این خدمات وابسته بودند تحت تاثیر قرار داده است. همچنین در این پیام ویدیویی آمده است که بسته شدن 300 مرکز سوی تغذیه بیش از 80 هزار نفر از جمله کودکان، مادران شیرده و سایر گروه های آسیب پذیر را متضرر کرده است. در این حال کارشناسان امور مهاجرت و امور اجتماعی به این باورند که کمک های بشر دوستانه برای کاهش فوری فشار بر مردم حیاتی است. اما برای حل دائمی معضل مردم در افغانستان جامعه جهانی باید در تفاهم با نهادهای محلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های کوچک زمینه کار را به مردم فراهم سازد. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
راهکار قناعت بخش این است که منابع باقی مانده صرف زیرساخت‌های کوچک اشتغالزا شود تا مردم بتوانند در برابر خوشحالی مقاومت نمایند و همچنین هماهنگی میان نهادهای بین‌المللی و ساختارهای محلی برای جلوگیری از موازی‌کاری بسیار حیاتی است. جامعه جهانی باید بپذیرد که بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایه مثل سیستم‌های آبیاری برای مقابله با خوشحالی، کمک‌های بشری فقط مانند یک مسکن موقت عمل می‌کند، نه دائمی و هر سال نیاز به بودجه بیشتر خواهد بود.
نگرانی ها از بحران های مختلف از جمله کاهش بودجه و بسته شدن مراکز صحی و تغذیه‌ای در حال مطرح می شود که به تازگی جان الیف رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه مواجهند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد دوچا اخیرا گفته که در سال جاری میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO در 6 جنوری هشدار داد که سطح پایین غیر معمولی برفباری و بارندگی در زمستان جاری در افغانستان در ماه‌های آینده تاثیرات جدی بر منابع آب، زراعت و امنیت غذایی خواهد گذاشت. با توجه به این مشکلات در افغانستان، نهادها و مؤسسات بین‌المللی هر یک به طور جداگانه برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به مردم افغانستان خواستار صدها میلیون دلار بودجه شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان جهانی غذا هشدار داده که اگر کمک‌های لازم دریافت نشود، ممکن است کودکان و مادران افغانی که با سوء تغذیه شدید مبتلاند جان‌هایشان را از دست دهند. رئیس این سازمان در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه روبرو خواهند بود.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ، چای سیاه یا آب گرم می دهم و سیرش می کنم. توان خرید شیر رو ندارم.
عایشه باشنده کندهار مدت هاست که با بلال کودک 3 ماهه خود در شفاخانه میرویس نیکه بستری است. او به رادیو آزادی گفت که کودکش به دلیل فقر به سوء تغذیه مبتلا شده و توانایی خرید شیر خشک را ندارند.
پدرش در شاروالی کار می کند و ماهانه 5000 ماش می گیرد. با آن آرد بخریم یا برای دوا مصرف کنیم. حالا هم برایش یک خروار دوا گرفتم که اینجاست. اگر پول پیدا کنم باز هم دوا می خرم وگرنه آن را به رضای خدا سپردم.
عایشه تنها مادر نیست که از سوی تغذیه کودکش رنج میبرد. در شفاخانه مرکزی ولایت هرات، نجیبه 24 ساله با دخترش که به سوی تغذیه مبتلاست بستری است. نجیبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته دخترش سینه بغل شده و او را به شفاخانه آورده. خودش هم غذای کافی دریافت نکرده و هیچ چیزی ندارد که دخترش را سیر کند. نجیبه و دخترش هر دو از سوی تغذیه رنج میبرند. سال هاست که در افغانستان مادران با کودکان با مشکل سوء تغذیه روبرو هستند. اما اخیراً جان یلف، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه مواجه خواهند شد. به گفته او اگر به این کودکان با مادران کمک نرسد ممکن است که تعداد زیادی از کودکان مبتلا به سوء تغذیه جانهایشان را از دست بدهند. نهادها و مؤسسات بین‌المللی هر یک به طور جداگانه برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به مردم افغانستان خواستار صدها میلیون دلار بودجه شدند. به طور مثال اخیراً صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به 12 میلیون تن در افغانستان به شمول 6.5 میلیون کودک به طور عاجل به 949.1 میلیون دلار نیاز دارد. محمد اسحاق حتمر آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی در این مورد میگوید:
اینکه اداره WFP چقدر پول از جهان درخواست کرده از ملل متحد یک بحث وجود است. رقمی که اینا درخواست میکنن یک رقم بسیار زیاد است، برزی که بیشتر از این مصرف لوجستیک و ماش و ترانسپورت دیگه پا میشه. خب آن هم یک مسئله ضروری است که اطفال از این کمک ها محروم نشن. در غیر از اون هم یک بحران بشری در افغانستان ادامه داره. ای تنها دامنگیر اطفال نه، بلکه فامیل های هستند که اونا از 3 وقت غذا تنها میتونن یک وقت غذا را تامین بکنن.
پیش از این هم نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف به شمول سازمان دکتران بدون سرحد و صلیب سرخ بارها در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادند. این مؤسسات و نهادها ادعا می‌کنند که به دلیل کمبود بودجه و نرسیدن کمک‌های کافی قادر نیستند که به مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان کمک کنند. بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا که پیش از این به افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کردند، کمک‌های خود را یا متوقف کردند و یا هم کاهش دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که سطح تولیدات داخلی در بازارهای افغانستان هنوز هم پایین است و این امر منجر به افزایش اتکا به واردات شده. در گزارش هفتگی این نهاد گفته شده که در هفته دوم ماه جنوری هرچند کمبود کالاها باعث افزایش قیمتها شده، اما ثبات در قیمت افغانی تا حد زیاد قیمت کالاهای وارداتی را کنترل کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان برخی از مناطق افغانستان میگویند که در فصل زمستان بهای برخی از مواد خوراکی بلند شده و این مسئله فشار بر زندگی روزمره آنان را افزایش داده است. آنان میگویند رویدادهای اخیر و اعتراضات در ایران و تاثیر آن بر روند تجارت میان دو کشور، توقف تجارت افغانستان با پاکستان و مسدود شدن برخی راه‌های مواصلاتی داخلی به دلیل برف‌باری‌ها بر قیمت کالاهای مختلف در بازارها تاثیر گذاشته است. یک باشنده ولایت کندهار با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
آرد زیاد قیمت شده، مردم فقیرند، توانایی خرید آن را ندارند و قیمت روغن نیز افزایش یافته است.
ساکنان برخی مناطق نزدیک خط دیورند از جمله ننگرهار و کنر میگویند که قیمت برخی کالاها به ویژه دوا افزایش یافته است، اما برخی از باشنده های ولایت های هممرز با کشورهای آسیای میانه میگویند که بسته شدن راه های مواصلاتی با پاکستان بر قیمت ها در مناطقشان تاثیر نداشته است. میروالی باشنده ولایت کندز به رادیو آزادی گفت:
خود اصلا کم تغییر ندیکرد،
تغییر زیاد به وجود نیامده، قیمت ها مانند گذشته است، زیرا حالا به جای پاکستان راه های بدیل وجود دارد، بنابراین قیمت ها اکثرا به همان حالت قبلی باقی مانده است.
کم تغییر تبدیل ندی خورده.
در کابل قیمت برخی اجناس افزایش یافته اما برخی دیگر کاهش یافته است. شماره از فروشندگان در بازار مندوی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که در مقایسه با هفته گذشته قیمت روغن و بوره اندک افزایش یافته، اما قیمت مواد سوخت کاهش یافته است. آنان میگویند که هفته گذشته یک بشکه 16 لیتر روغن 2050 افغانی و هفته جاری 2100 افغانی به فروش می رسد. به همین ترتیب قیمت بوره هندی نیز 50 افغانی افزایش یافته است، اما با گفته آنان قیمت یک لیتر تیل پترول از 61 به 60 افغانی کاهش یافته، اما قیمت یک لیتر تیل دیزل از 59 به 63 افغانی افزایش یافته است. این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP اخیراً گفته است که سطح تولیدات داخلی در بازارهای افغانستان هنوز هم پایین است که منجر به افزایش اتکا به واردات شده است. WFP در گزارش هفتگی خود برای هفته دوم ماه جنوری روز جمعه 16 جنوری گفته است که هرچند کمبود کالاها باعث بلند رفتن قیمتها شده، اما ثبات نرخ تبادله افغانی تا حد زیاد قیمت کالاهای وارداتی را کنترل کرده است. در گزارش آمده است که با وجود افزایش واردات از طریق راه‌های بدیل، تجارت با پاکستان هنوز متوقف است. بر اساس این گزارش تاجران افغان تلاش کردند تا مسیر تجارتشان را تغییر داده و واردات کالاها را از ایران، هند و کشورهای آسیای میانه انجام بدهند که تا حدود مشکل کمبود کالا در افغانستان را کاهش داده است. WFP افزوده که قیمت برخی مواد غذایی و غیر غذایی نسبت به سال گذشته بالاتر است و این افزایش به دلیل ممانعت‌های دوامدار تجاری با پاکستان است. شمار از تاجران افغان نیز میگن که قیمت برخی مواد خوراکی افزایش یافته است و آنان این مسئله را به هزینه های بلند انتقال کالاها از مسیر طولانی از طریق ایران نسبت میدهند. محمد هارون یکی از تاجران افغان که مواد اولیه غذایی را وارد میکند با رادیو آزادی گفت:
اما نواش مصرف زیاد ردی.
البته هزینه مسیر از طریق ایران زیاد است که بازار را صدمه میزند. همین حالا قیمت اجناس در بازار افزایش یافته و تأثیرات خود را گذاشته است.
دوست تأثیر دیر کرده مارک.
این در حال است که پس از درگیری های سنگین میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستان در اواسط ماه اکتبر سال گذشته میلادی در امتداد خط دیورند، تمام دروازه های بین دو کشور از سوی پاکستان بسته شد و جریان تجارت و رفت آمد بین افغانستان و پاکستان متوقف شد. وزارت صنعت و تجارت طالبان یکونی ما قبل اعلام کرده که افغانستان دیگر به پاکستان برای واردات و صادرات وابسته نیست و توافق های با ایران، هند، ترکیه و چند کشور منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوخت انجام شده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان اما گفته است که بسته شدن این مسیرها میلیون ها دلار به تاجران دو طرف زیان وارد کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
ایالات متحده امریکا میگوید که کمپ پناهجویان افغان در قطر را میبندد. شمار از رسانه‌های امریکایی و شرق میانه به قول وزارت خارجه امریکا، قانونگذاران و گروه‌های حامی حقوق پناهجویان گزارش دادند که ایالات متحده امریکا کمپ پناهجویان در قطر را می‌بندد، کمپی که در حال حاضر در آن صدها افغان در انتظار انتقال به امریکا به سر می‌برند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه اعلام‌های مختلف حکومت امریکا درباره سرنوشت متحدان افغان امریکا که در کشورهای سوم در انتظار انتقال به آن کشور به سر می‌برند، اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که امریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را می‌بندد. واشنگتن تایمز و رسانه های مختلف دیگر امریکا و شرق میانه برخی قانونگذاران امریکایی و گروه های حامی حقوق پناهجویان افغان خبر دادند که حکومت امریکا کمپ موسوم به کاس یا سلیله را در قطر می بندد. به اساس این گزارش ها این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان به عنوان محل موقت برای متحدان پیشین امریکا ایجاد شده بود، اکنون حدود 1000 افغان را در خود جا داده که در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسنادشان هستند. رسانه میدل ایست آی شرقی میانه در گزارش به تاریخ 15 جنوری با نقل از وزارت خارجه امریکا نوشته که هرچند این وزارت به گونه رسمی اعلامیه‌ای در این باره منتشر نکرده، اما یک سخنگوی آن تایید کرده که امریکا تا 31 مارچ همه افغانها را از این کمپ خارج خواهد کرد و تا پایان سال مالی جاری کمپ کاسر به طور کامل تخلیه خواهد شد. با گفته این رسانه، سخنگوی وزارت خارجه امریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا در زمینه انتقال افغان‌ها گفته است که فرستادن این گروه از افغان‌ها از کمپ کاست به کشورهای سوم می‌تواند یک راه حل مثبت باشد، راه حلی که با گفته او می‌تواند امنیت آنان را تضمین کند. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. برخی افغان‌های ساکن این کمپ در قطر نیز خبر بسته شدن کمپ را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که این تصمیم آنان را به شدت نگران سرنوشتشان کرده است. یکی از این افراد که پرونده مهاجرتی امریکا دارد و خودش در یوگاندا است، اما 4 کودک خردسال و همسر مبتلا به سرطان در این کمپ در انتظار انتقال به ایالات متحده به سر می‌برند، می‌گوید راهی برای رفتن به کشورهای دیگر ندارد و به دلیل تهدیدها نیز نمیتواند به افغانستان بازگردد. او افزود که به شدت نگران وضعیت و آینده خانواده اش است.
داد انسان لجوان سر لوبیدی یو سوگی.
چنین تصمیم بازی با جان انسان هاست. هرچی سرمایه و دارایی داشتیم در این نزدیک به 5 سال همه را از دست دادیم. امریکا ما را آورد و نزدیک به 5 سال در اینجا عملا زندانی کرده است. فرزندانم از آموزش باز ماندند. خواست ما این است که امریکا حقوق انسانی ما را بدهد. اگر نمیخواد دست کم ما را به کشور دیگری منتقل کند.
یکی از زنان افغان ساکن این کمپ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که نمیداند پس از این با فرزندانش به کجا خواهد رفت.
یکی دیگه کلی استرس گرفته. حد زیاد نگرانی است. تنها خودم نه. طفلا هستن، مریضا هستن، چندین سال است که اینجا افتیدگی هستن، بسیار استرس چی داره، از روز که نمی خبر نشر شده، مسئول های ماده اینجا نیستن، در بیرون هستن، خودم خود تقریبا یک سال و یک ماه میشه. طبعا خواهیچ اگر رفتم میتونستم زیادتر شما کسایی که براستین در اونجا مشکلات داره نمیدانه که برای
برخی از مقام های امریکایی در واکنش به این تصمیم حکومت امریکا از متحدان افغان ایالات متحده حمایت کردند. گریگوری مکس، عضو ارشد حزب دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، در بیانیه گفته است که بسته شدن کمپ کاس آخرین اقدام بی‌پروایی حکومت ترامپ است که هر راه باقی مانده برای اسکان امن این متحدان در ایالات متحده را از بین می‌برد. او افزوده است که این تصمیم خیانت عمیق به کسانی است که در افغانستان در کنار امریکا ایستاده بودند. همچنین شاند واندیوار، رئیس افغانی واک، نهاد حامی انتقال افغانها به امریکا، در بیانیه در صفحه یک تویتر سابق خود از وزارت خارجه امریکا انتقاد کرده و نوشته است که اجرای این تصمیم دشوار خواهد بود و بعید است امریکا بتواند در 6 هفته کشورهای ثالث را قانع کند تا به گفته او 1100 افغان را بپذیرند. حکومت امریکا این تصمیم را در حالی میگیرد که تنها درست پیش وزارت خارجه این کشور اعلام کرد روند صدور ویزه برای شهروندان 75 کشور جهان از جمله افغانستان را متوقف میکند. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری سال 2025 ضمن انتقاد مداوم از سیاست‌های جو بایدن، سیاست‌ها و اقدامات مختلف را در زمینه مهاجرت از کشورهای گوناگون جهان از جمله افغانستان به آمریکا اجرا کرده است. ترامپ در دفاع از این اقدامات گفته است که روند مهاجرت به آمریکا را تا زمانی متوقف می‌کند که از امنیت شهروندان آمریکایی و حفاظت از دارایی‌های آمریکا اطمینان حاصل شود. قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای بین المللی به شمول نیروهای آمریکایی، بسیاری از افغانهایی که با نیروهای آمریکایی یا نهادهای بشردوستانه کار کرده بودند و خود را در افغانستان در امن نمی‌دیدند، از سوی آمریکا به کشورهای سوم از جمله قطر منتقل یا هدایت شدند که به آن کشورها بروند. افغانهایی که اکنون در شرایط بسیار دشوار و با سرنوشت نامعلومی به سر می‌برند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با سرد شدن هوا بازار ماهی پزی ها در شرق افغانستان گرم تر شده. در روزهای زمستان شماری از افغان ها برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نغلو و سروبی در شاهرهای کابل جلال آباد می روند، مسیری که در این روزها به یکی از نقاط پر رفت و آمد برای خانواده ها و جوانان مبدل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
نن مو پرمایش ورکړې دې مایانو مایان پخېږي بس موږ وینو چې جنگ کوو.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و میشه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران میاییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نغلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریه که خانم هم هست، خشنی هم هست، تپلکوی هم هست، میهیم بسیار جای خوب و سرسبز و جای با متفاضای خوبش دیگه، وقت زمستان رو دیگه، وقت ماهی دیگه.
در همین حال مالکان رستورانت های ماهیپزی در نغلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
خصوصاً در جمعه و در پنجشنبه پر از بنده سروبی.
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند. مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد. همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود به افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نغلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده. تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارما پارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیوانات بودن که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر همه باشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشه، که در قلم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس هست که تا 18 متر میرسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات نرم تنانی بود که مورساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای زان تن نرمی باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن از سه قسمت ساخته شده، سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یابسته می باشه و همچنان از طریق برانشی و جلد تنفس میکنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهای چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاو خورده موقع داره، که در وقت حرکت سر پای ازی از اون پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ‌ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه، که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوگ یاد میشه. بعد از دوکفایی را خواندیم که دوکفایی از جمله پولیسیپودا میباشه، که بدن از این نوع نرمتنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و میخاطر این را به نام بیسران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از اینکه شکل صدف در نرمتنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسم میباشه که از سه طبقه ساخته شده، که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پشت نازک رنگینی شاخی میباشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربنیت ساخته میشه، و قسمت داخلی از که از برگهای نازک به وجود میاد و به نام کنکولین جسم عضوی داره، که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرم تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرمهای حلقوی صحبت کردیم، که آنالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام آنیلوز به معنای حلقه های خرد میباشه، که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده، که مشخصات کرمهای حلقوی بود که یا تناظر دو جانبه داره به استثنای جوگ، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که به نام شیتا یاد میشه، و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرطوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که جمله اولیگوشیتا میباشه، که اولیگوس در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر میباشه، که بدن کرم زمین با استوانه‌ای طویل و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوگ صحبت کردیم، جوگ از جمله کرمهای حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه‌های زو به 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرمهای حلقوی صحبت کردیم، که بعضی کرمهای حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل میده و به رای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و از او ماهی ها تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تن میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که درس امروزی ما تحت عنوان فایلم خارپستان الا صنف حشرات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الا 87 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب فایلم خارپستان چی میباشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده، که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه، که از اینکه جلد حیوانات درشت است و خار داره به اینم مویت میشه، که بالای جلد از یه ساختمان های خار مانند وجود داره. شاگردان عزیز، کی ساختمان ها از کلسیم کربنیت ساخته شده و بیشتر از یه آزاد میباشه و بعضی از یه ساکن و بعضی از یه هم شناکننده میباشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایلم خارپستان رو میخونیم که مشخصات از یه چی میباشه. خب شاگردان عزیز، فایلم خارپستان که از تناظر یا شایی می باشه، که در حیوان بالغ تناظر 5 جانبه داره و در لاروا تناظر 2 جانبه می باشه، که بعد از او بواسطه پاهای تیوبی حرکت میکنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیز که بدنشان بواسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعضی از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خونشان بدن شایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پرازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عمومی که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعض از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنن که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ایشی است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایشی همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برامده از سلوم اجرا می کنه. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن، سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری یا هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار پار در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی و ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گردی حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی ای ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از اینها به ما مفید است و کدام از اینها به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا بشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای میشه که حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخوانیم که مشخصات عمومی از این چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجیشان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودها ها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از سر و سینه یکجا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه، و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات که است، البته حیوانات همی فایلم که است، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از اینم راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها که است ام استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صف 8 مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوت ها و همچنان صنف صدپا ها و اظهرپا ها، که صنف قشریه ش میاریم به مطالعه قرار میدیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا اغلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ مولی اکراب و شرم و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه، ولی بعض از یاد در احوز ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی دیگر از یا به صورت آزاد و یکی دیگر از یا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیث غذا استفاده می شه که از شرم زیادتر در کشورها از می به حیث غذا استفاده می شه. بعد از می راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت می داشته باشیم. خب این حیوانات که از شاگردان عزیز دو جور شاخ دارن و سینی از یک کس از دو تا شش حلقه های آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه هاش کم از یا جدا جدا می باشه. عمل تنفس از یا با وسیله برانشی اجرا میشه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه، ولی در بعضی ها عملی پارتنوجنسیس صورت میگیره که در مورد پارتنوجنسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد که خرچنگ دراز رو می خوانیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاکردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشینه می خرچنگ دراز که طول از یا با 15 سانتی متر میرسه و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. و بعد از این راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان امی خرچنگ یاد میشه نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کیک و پشه همه حشره میباشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بندبند میباشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که حشرات در هر جا پیدا میشه، مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از او میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گل ها مینشینن که از این لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد تراحیه های حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه که بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان امراض و هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو در ماتا که است، ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانندی وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا که از آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که همین فایل مخار پوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لاروا تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت هیکی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان از یا بدن از یا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی از یا دهن واقعی است که به نام مورال و در قسمت بالای از یا مخرج موقع داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میباشه که حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از این صحبت کردیم که دارای تناظر دو جانبه میباشه، بدن از سه قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها که است استحاله مکمل و در بعضی از استحاله کمال دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت کردیم که دارای چهار کلاس میباشه که صنف قشریه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوتها میباشه و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه که حیوانات بیشتر بحری میباشن ولی بعضی از آنها میتونه که در حوضها، جویها، دریاها و کاریسها هم زندگی کنه. که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه از یا از دو تا شش حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه جنس ها جدا میباشه که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراحیه حیوانات استفاده میکنه و بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به لیمفوسایت‌ها و تشخیص آنتیجن ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت‌ها یک نوع حجرات سفید خون هست که اکثر عمل‌های معافیتی را تولید می‌کنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت‌ها در مغز و سخان به وجود میاد که اکثر آنتیجن ها مولکول‌های پروتئینی یا هم پلی‌سکرایدی هستند که در سطح ویروس باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لیمفوسایت پروتئین به نام آخذه های آنتیجن وجود داره که آخذه های آنتیجن شکل خاص داره و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آخذه های آنتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروهای سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نموندن معافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به معافیت در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظوی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتیبادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت یا هم اکسل عمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی یا هم آنتیبادی دفتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که اگر علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه می رسه شامل پوندیدگی و پدکشیدن در سطح جلد می باشه، اشک ریزی می باشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما رو شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما اعضای تناسل انسان الی تولید تخم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الی 98 می باشن. میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسل انسان چی می باشه؟ انسان به خاطر که تکثر و بقای نسلشان باشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخم های هم اووم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکنه، چنانکه تخمدان ها هورمون های مثل استروژن و پروژسترون تولید میکنه که آزاد شدن تخم و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون سره که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید یا هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز، یعنی اسپرم و تخم را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملی آن به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخم که عملی از به نام جنس یاد میشه که زمانی که گونات ها، البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا و برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی می باشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلی تسکر می باشه که خصیه ها به داخل خریطه ای که در بین زو قرار داره جایگزین می باشه که هر خصیه شاگردان عزیز از توب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی است برام ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب ها حجرات مایبنی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس منشا گرفته و اسپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار دار انتقال میده و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل تاو خورده برامده که تا یوریتریا میرسه که جدار نل منی حرکت موجود داره که اسپرم را به حرکت آورده و اسپرم در وقت تحریک خط سیر زیر تا میکنه که اسپرم از نل منی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذاشته و بالاخره از یوریتیا خارج میشه که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات موقع در که امی غده ماده قلبی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن اسپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی آلی تسکیر به نل ادرار داخل میکنه که اسپرم هایی که از میغ غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که امی مواد به اسپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال اسپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از تناسلی جنس مونس از او محافظت میکنه که آلی تسکیر که خاصیت اسفنجی داره اسپرم ها را به شدت داخل از تناسلی جنس مونس میکنه ولی از جمله اسپرم ها که ما دوباره صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و اسپرم های متوقع به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده اعضای تناسلی مرد هورمون تولید اسپرم ذخیره و پخته کردن اسپرم و همچنین انتقال اسپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید اسپرم یا هم اسپرم پرودکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید اسپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام اسکروتوم موقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگرید کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگرید درجه است باشه که بنان موقعیت خارجی یک کیسه مذکور یک موقعیت مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خاصیت دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیپ های محکم مارپیچی که به نام تیپ های سیمینی فیروس یاد میشه پیچانده شده است میباشه که حجرات اسپرم از طریق میوسیز در استر تیپ های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات اسپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلوید یعنی دو ان کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلوید یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی غده نخامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خاصیت ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمون یا هم FSH میباشه که این دو هورمون تولید اسپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخم را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع داره شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این میام راجع به پخته شدن و ذخیره اسپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره اسپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شد با وجودی که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک در تیوب های دراز حرکت میکنه بدن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدامیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه که اپیدیدامیس ساحه است که اسپرم ها در او ذخیره و به پختگی میرسن و آماده حرکت میشه که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدامیس بعض اسپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نل منی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجه به طرف نل ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نل ادراری هم یوریترا خارج میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به ساختمان اسپرم رسیده یه هم بالغ صحبت میکنیم که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده شاگردان عزیز که اول سرم دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایم است که داخل شدن اسپرم را در هم تخمه هنگام القا آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندری میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و اسپرم را قادر به حرکت میکنه که در هنگام القا تنها سر اسپرم داخل تخمه میشه بنان میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به منی هم سیمین صحبت همی داشته باشیم که منی یا سیمین چیز. خب زمانی که سپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوط میشه که از سیغ غده اگزوکراین افراز میشه که مخلوطی افرازات که است با سپرم به نام منی یاد میشه و سیغ غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم واقع داره و مایع رکت تولید میکنه که دارای قند می باشه و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه که سبب خونسو ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسو نماید. خب بعد از شاگردان عزیز میم راجع به ارسال اسپرم یا هند دلیوری اوف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آلی تسکیر اسپرم را که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده های نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه که های تمایلات یا هم تحریک جنسی و جریان خون در آلی تسکیر زیاد میشه که آلی تسکیر دارای سی سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک ای حجرات اسفنجی از هم جدا میشه که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آلی تسکیر میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تسکیر خارج میشه و همین انزال از آلات دورادر هر نل منی هم ویز دفرنس انقباس میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده و عضلات بیخ آلی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده ادرار روان میکنه که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تمرگ شنا میکنه و هرگاه که اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون سپرم میباشه خارج میشه چون که اکثر سپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد سپرم ها ضروری است که هر گاه تعداد سپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسو تلقی میگردم. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم که در قدم اول راجع به تخمدان های هم دی اوهرس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکت می باشه یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یا وجود داره شاگردان عزیز که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه که تعداد هیپلوید یا هم این کروموزوم می داشته باشه که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد و وقتی که یک حجره تخمه پخته یا هم بالغ میشه به نام اوم یاد میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفیره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اوم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزون انقباض میکنه که اوم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اوم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اوم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به اسپرم بزرگ میباشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده میتونه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک میباشه و هرگاه القا صورت میگیره انکشاف و نموی زایگوت در رحم صورت میگیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر اسپرم در داخل محبل ذخیره میشه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد میشه یا هم سیرویکس یاد میشه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، اما جو دکان رنگ و رنگ شیشه سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن دل من و شیشه 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 سوزد همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن همه جا دکان رنگ همه رنگ میوه روشن همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است همه رنگ و رنگ